الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب اولین اماره‌ای که میتواند در مقابل اصالت عدم تزکیه در حیوان مزکا یا مشکوک و تزکیه قیام کنه، حس کردیم ید مسلمه. یعنی اگر ما دیدیم پوستی یا گوشت حیوانی در دست یک مسلمانیست و میخواییم از او بخریم یا از او به عنوان استیحاب قبوله بکنیم، اگر در ید مسلمان بود، دیروز بحث کردیم که ید مسلمان محکوم است و اماره است بر حلیت این گوش یا این جلد. البته عرض شد به این که در صورتی است که این ید در مقام معامله باشه یا اماره‌ای باشه که این ید به عنوان ید حلال در کار میکنه. یعنی یه آدم مسلمانیست و پابند است به دین، ما میتوانیم از او بدون سؤال در صورتی که جنسی باشه بخریم. خب بحث ید دیروز مفصلا گذشت. دومین اماره‌ای که در مقام وارد شده سوق المسلمینه. البته سوق المسلمین هم تابع یده. ما از بازار مسلمان ها که جنسی بخریم و مردد بین تزکیه و میت باشه، باز چون از ید مسلمان این جنس خریده می شود، در حقیقت سوق المسلمین هم تابع همون یده. لذا استاد خویی می فرمان که سوق المسلمین اماره است بر ید و اینکه خودش اماره مستقلی در حقیقت نیست. خب بعدن یک کلمات مرحوم آقای حکیم در مقام داره از بزرگانی نقل کرده که میگذاریم برای بعد. حالا این سوق المسلمینی که گفتن دلیل است بر حلیت الله یا بریر است بر طهارت از کنم جلدی که از او خریده شده، روایاتی که در این باب وارد شده، چند تر از این روایات را به عرضتون برسانم. از کنم که صحیحه حلبی است. این صحیحه از کنم در باب 50 از ابواب نجاسات حدیث دومه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخفاف یا عن الخفاف التي تباع في السوق. خفاف اگر گفتیم یعنی فروشنده کفش. خفاف جمع خفه، یعنی مجموعه از کنم کفش ها. اینجا هم ظاهرا همون جمع مراده. سألت عن الخفاف التي تباع في السوق، در بازار فروخته میشه. فقال اشتر و سل فیها حتی تعلم انه میتتون به اینه. دیگه بالاتر از این نمیشه. تا مادامی که یقین نداری که خود این خفه به خصوص از میته است، بخر و بپوش و با او حتی نماز هم بخوان. پس اثبات میکنه جواز صلات در خفی که از بازار مسلمین خریده شده باشه. این روایت صحیح هم هست، از نظر سنادم کاملا متینه. روایت دوم هم صحیح بزنتی است که در دست دیروز هم به او اشاره شد، همین باب پنجام حدیث سوم این باب. سألته عن الرجل یأت السوق فیشتری جبت فرائن لا یبری ارکیتون هی ام غیر زکیه. میره در بازار مسلمان ها یک از کنیم پوستینی میخره، نمیدانه که این پوستین از زکیه است یا غیر مزکا. ایسلی فیها؟ قال نعم لیس علیکم المسئله. هرچی رای بازوار مسلمان خانه دیده که سوال نداره، همون اماره بر ذکر بر حلیت و بر تزکیه است. بعد هم فرمود ان ابا جعفر علیه السلام کان یقول ان الخوارج ریقوا علی انفسهم به جهالتهم ان الدین اوسع من ذالک. اصلا سوالم نداره، عرض کنم این کار خوارج بوده که به خاطر اینکه هی می‌خواستن برای خودشون تنگ درست کنن. و معروف اول خوارج حتی گفتن کسی که مرتکب کبیره بشه قتلش واجبه، که این اندازه احمق. به هر صورت اینم یک صحیحه که امام صاحب باورم فرمود که دین اوسع است من ذالک، همینقدر که در بازار مسلمین خریدید کافیه. سومین حدیثی که عرض میکنم با صحیح دیگر همین بزنتیس از آقا امام رضا سلام الله علیه، قال سألته عن الخفاف عن الخفاف یأت السوق فیشتر الخوف. از یک کفاش و کفاش فروشی که میره در بازار و مقداری باز کنم که چیز میخره، کفش میخره، لا یدرا یا لا یدری ازکین هو و املا، آیا مزکاس یا خیر. ما تقول فی الصلات فی، نماز خوندن در او چه حکمی داره؟ و هو لا یدری ایسلی فیه؟ قال نعم، فرمود بله، انا اشتری من السوق و یصنع لی یا و یصنع لی و اسلی فیه و لیس علیکم المسئله. خیلی بنابراین این سروایات که هرسم صحیح است کاملا دلالت داره برای اینکه اگر جنسی را میخواییم از بازار مسلمین بخریم دیگه سوال کردن هم نداره، محکوم است به تزکیه. حتی فرمود که گاهی مذمت کردن کسانی که امراض زیغ گرفتن، مثل روایت حسن ابن جعفر که باز این روایت را مرحوم صاحب وسائل در همون باب عرض کنم که 50 از ابواب نجاست حدیث نهم نقل کرده، منتظر در طریق سهل ابن زیاده که سؤال کرد قول ابی الحسن علیه السلام اعترض السوق فاشتری خفا لا ادری ازکی ینه و عملا، قال سل فی. نمیخواید مبادر خریدن نمیدونم مزکیاسیان ها، فرمود در این حرفا بذار کنار، نماز بخون. قول که فنل، حال نلی اگر خریدن چطوری به جای کفش که نلی مثل نلی آخوندی خریدن. فرمود که بازم مثل ذالک مثل خفه. بعد عرض کرد که انی ازیق من هازا، من دلم چرکینه، من این رو سخت میبینم برای خودم. قال اترق و اما کان ابو الحسن یفعله فی. بنابراین دیگه حرف نزن. وقتی که امام عرض کنه که موسی بن جعفر سلام الله علیه این کاری میکرد دیگه تو با کاسه از آشناختر نشد. خب خب حالا عرض میکنم میره. تا به اینجا پس معلوم شد دومین اماره بر تزکیه خریدن از بازار مسلمان هاست. اگر از بازار خریدیم دیگه سوالم نداره، بگیم انشاءالله بازاری ها مسلمان هست و جنس حرام را نمی فروشند. خب اولا سوال است که آیا فرقی داره بین بازار شیعه حالا مثل بازار مشهد ما یا بازارهای سنی ها؟ نه، چون ما دیروز خوندیم که فرقی بین در ید مسلمان بین ید شیعه و ید سنی نمی کنه. بعض از روایات هم که دلالت داشت که فرقی در این جهت نیست. آیا سوق کفار چی؟ نه، بعضی خواستن که اند توخم کنن که این سوقی که امام در اینجا فرموده شامل بازار کفار هم میشه. حالا اگه یه بازاری در تبریز مرکز بزرگ کشف فروشی، یه بازاری از بازارهای تبریز مخصوص بود به یهود و نصارا، آیا از اونجا هم اگر خریدیم همینجوره؟ نه، از بازار کفار نمیتوان خرید، حتی اخبار ذلیت هم در اینجا اثر نداره، زیرا این که کلمه سوق مسلماً منصرف از سوق مسلمین، الف و لامش الف و لام عهد عهد و اشاره است به همون بازاری که متعارف بوده در عصر ائمه دین سلام الله علیهم، که اون بازارها بازارهای شهرهای مسلمان نشین بوده، چه از بصره، کوفه، مدینه، مکه، سایر این موارد. لذا الف و لام این را بعضی توهم نکنند که الف و لام جنس منش که هر سوقی را که ما رفتیم خریدیم خصوصیتی در سوق این خصوصیت داره، پس معنی سوق یعنی بازار باشه، سخت داشته باشد و دو طرفش دکه داشته باشد و این حرف، نه، معلومه مقصود مراد از سوق یعنی جایی که مسلمان ها در او خرید و فروش می کنند، حالا ولی سخت نداشته باشه، خیابانه مثل خیابانه الان دانشگاه که خیلی کفاش هم زیاده، خصوصیتی سوق به ماه و سوق نداره، کما اینکه خصوصیتی حتما نسبت به سوق مسلمین مراده، زیرا الف و لام الف و لام عهد ذهنیه که اشاره به سوق مسلمین است، نه هر سوقی حتی سوق کفار. لذا میگیم سوق هم خصوصیتی نداره. حالا بسوق اون وقتا معمول بوده بازارها سخت داشته، نه سخت دیگه دخالتی نداره، خیابان هم اگر بود مسلمان ها میفروشن همین حکم داره به علال قاعده، خریدن از او اماره بر تزکیه است و مانعی نداره. اون بله گفت که در یک جای بخصوص گفت اگه کنسال میکنه از نصرانی اگر خریدی بله، یعنی اگر احیانا به الا گفتش که اگر بعضی از مسلمان ها هستند و بعضی از نصرانی، فرمود نه مناک بر قالبه، اگر اغلب مسلمان بودن کافیه برای خریدن و مانعی نداره. خب عرض کنم حضورتون که به فرض هم که به قول ایشون به فرض اگر ما احتمال بدیم که این سوق الف و لامش الف و لام جنس هر بازار را شامل میشه، ولی دلیل دیگری در مقام که صحیحه فضیل و زراره و محمد ابن مسلم این سه بزرگوار نقل میکنن که انهم سألوا ابا جعفر علیه السلام عن شراء اللحوم من الاسواق ولا یدری ما صنع القصابون، میره از بازار گوش میخره و نمیدونه که قصابا چطوره عمل میکنن، فقال کل اذا کان ذالک فی سوق المسلمین ولا یسأل عن، اگه بازار مسلمان ها بود بره بخره دیگه سوالم نکن که آقا این قصاب رو به قبله کشته نکشته، آیا بسم الله گفته نگفته، انشالله همین مقدار کافیه. خب اینجا هم پس وقتی که امام میفرماید که کل اذا کان ذالک فی سوق المسلمین، مفهوم شرط اینه که اگر در سوق غیر مسلمان ها بود این حکم دیگه مترتب نخواهد شد. بله این حدیث روایت کم باب 29 از ابواب الزبایح حدیث اول، از کنم در این چاپ که من دیشب گشتم در این چاپ مؤسسه اهل البیت همون جلد اول از این جلدی که در اطعمه وارد شده، اطعمه و اشربه، اول در زوایه صحبت میکنه، در این باب 29 باب زوایه حدیث اول این را دار. یا روایت اسماعیل ابن عیسی که گفتش که این روایت اسماعیل ابن عیسی هم گفتن یه مشکلش اینه که آقای اسماعیل ابن عیسی توصیق نشده و امام فرمود علیکم انتم ان تسألوا عن اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، سوال کنید اگر دیدی که در بازار مشرکین هستند و میفروشند سوال کنید، و اما اذا رأیتم یصلون فی فلا تسألوا عن، اگه مسلمان بودن دیگه سوال کردن هم نداره. خب تا به اینجا بنابراین پس اشکال اینیست که سوق هم مقصود سوق مسلمان هاست و سوق هم اماره بر حلیته و انسان هم از بازار اگر خرید سوال کردن هم نداره. ضمن فرق بین بازار مسلمین شیعه و سنی در این جهت نمی کنه. خب عرض کنم حضورتون که صحیحه اسحاق بن عمار از امام صادق امام موسی بن جعفر علیه السلام انه قال لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني. اینجا یه مقدار کار مشکل میشه. در این روایت فرمود که پوستین هایی که از یمن میارن یا یمانی به نام یمانی معروفه خریدن اینها اشکال نداره، ممانعی نداره. و فیما صنع فی ارض الاسلام، حتی اونی که در زمین مسلمان ها ساخته میشه و چونده قلت فان فیها غیر اهل الاسلام قال اذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بأس. بنابراین اگرم برفرض در بازار چهار تا یهودی نصرانی بودن در صورت که غلبه با مسلمان ها بود برو بخر و سوالم نکن و مانعی هم نداره. ضمناً این هم یک دلیل میشه به این که در این موارد جزئی، حالا نمیخویم در همه جا بگیم، در همه جا نمیگیم غلبه دلیل است و حجیت داره، ولی در مورد سوء ما میبینیم امام داره بگه اگر غالب مسلمین بودن اون سوق اماره بر حلیت و طهارته. چون مرحوم آقای حکیم بعد یه اشکاری داره که میگه غلبه حجیت نداره. بله غلبه در خصوص مورد سوق اگر غالب مسلمان ها بودن حجت و کافیه و به این طبان به او اکتفا کرد به صریح این روایتی که خوندیم.
اگه فساق از مسلمین باشن
نه فاسق هم که باشن همون اماره از کافیه. سومین چیزی که دلیل است و اماره است بر حلیت و طهارت عبارت از اون چه که در میان بلاد مسلمین مطروح باشه. حالا ما از خانم در آمدیم دیدیم که یه تکه گوشت یا پوستی از یه حیوان افتاده یا توی بیابان مسلمان ها از اینجا میخواییم بریم مثلا به نیشابور ببینیم یه پوستی یا گوشت حیوانی افتاده من در مسیر قرار گرفته. این هم اگر مطروح در عرض مسلمین بود کافیه. دلیل بر این مطلب همین صحیحه اسحاق بن عماری که الان خوندیم که فرمود ان العبد صالح قال لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فی ما صنع فی ارض الاسلام. اگر در ارض اسلام بود این محکوم باز به حلیت و طهارته. همونطوری که در مورد لقیت میگن اگر یه بچه در دارالحرب پیدا شد محکوم به کفره، اگر در دارالاسلام پیدا شد محکوم به اسلامه. این هم از همین قبیله که باز مطروحه در اینجا هم محکوم به طهارته البته. ولی به قول مرحوم استاد در جایی مطروح محکوم به طهارت کاری سیدم میگه مرحوم سیدم فرمود یه اثری از استعمال مسلمی در او دیده بشه. مثلا ما دیدیم به این که گوشتی هست داره میپزه گذاشتن و در رفتن فرار کردن مسافر رفتن، یا گوشت پخته ای هست. یه دروایت هم داره که امیر المومنی ازشون سوال شده که در باز ما در بین را برخورد کردیم به سفره‌ای که در این سفره گوش بود و بعد امام میفرماید خب بخورید قیمتش رو بعد به صاحباش اگر پیدا شد بپردازید. بنابراین اگر فرض کردیم در بلاد مسلمین این چیزی افتاده شده، یه مرتبه درنده‌ای دریده، یک بزغاله بزی را دیدیم که یه پرنگی پریده و یا گرگی دریده و شکمش پاره کرده و انداخته و فرار کرده رفته، این دلیل نمیشه. بله اما اگر در ارض مسلمین یک چیزی شد، گوشتی یا پوستی بود که در اونجا یه مقدار اثری از ید مسلم بر او وجود داشت، مثل این که گوشت تباخی شده. پوست ما میبینیم کاملا این پوست را به دقت از کنم که از حیوان جدا کردن، چون معمولا که درنده ها به درن پوست را پاره میکنن، یا اگر براشون آدم لاوالی باشه پوست را دقت نمیکنه. ما میبینیم پوستی که این پوست کاملا مشخصه که به دست یک شخصی دقیقی از گوش جدا شده. اینطور چیزهایی که ید مسلم به حسب ظاهر در او کار گرفته، باز این هم میتوانه اماره بر از کنم حضورتون از کیه باشه. خب تا به اینجا از کنیم اونم که در بلاد مسلمی ساخته بشه، اونم که معلومه برای خاطر اینکه چون گفت در بلاد اسلام اگر بود حلیب. پس بنابراین چهار چیز شد اماره: یکی ید مسلم، دو سوق مسلمی، سه اونی که در بلاد اسلام ساخته بشه، چهار اونی که مطروح در بلاد اسلامه. اینها اماره هستند و به حسب اطلاعاتی که گفتیم فرقی هم نمی کنه بین سوق مسلم و ید مسلمان مؤمن اثنی‌عشری، یا ید مسلمان غیر مؤمن و غیر اثنی‌عشری، یا اصلا حضورتون که در سوق هست که اکثریت با سلمان شد. خود حالا این چهار اماره میتواند برای ما شک در تزکیه و عدم تزکیه ما اماره قرار بگیره. حتی گفتیم اگر از ید مستحلن کسی که حلال میشوره یعنی میترا، یا حتی کسی که با دباغی میگه گوش طاهر میشه، چون که سنیا با این باور هستن حنفیشون، اینا در این حال قرار میگیره. ولی که هم در دست مسلمان در صورتی که مقرون به عمل مسلمان باشه، مثل که نماز در او خونده یا بیع و شرا میکنه، اینا میتوانن اماره بر حلیت و طهارت باشند. خب این روایات هم که گفتین کافی. اما مرحوم آقای حکیم بعد از این که یادتون باشه گفتیم ایشون فهمن توایف و روایات سه دسته است. یک دسته به طور کلی حکم به حلیت کرده و فرموده حتی سوال نکنید. یه دسته دیگر از روایات میگه اگر علم که انه زکیون. یه دسته از روایات هم که موارد جزئی را ذکر کرد که ایشون جمع کردن و فرمودن که اون دسته سوم قرینه بر اون دست میشه. اما بعد نقل میکنن که مرحوم علامه در تذکره و منتها فرموده است که اگر بنافر از دسته هر کنه مستحل میتی گرفتیم، این نمیتواند دلیل باشه، بلکه میشه از شیخ از کنه نهایی نقلی که حتی اگر کسی متهم است به اینکه از میت استفاده میکنه، نمیتوان از دست او گرفت و این را اماره بر حلیت قرار داد. وقت این بزرگواران اما سخم کردن برای این جهت به چند روایتی که از کنه حضورتون که در اون روایات امام علیه السلام مقید کرد به فرضی که علم داشته باشیم، به تزکیه که در با عدم علم محکوم به این نیست. اون وقت می فرمان که دلیل اون به اینها یکی عبارت است از روایت همون معروف قصه علی حسین که ما خودیم که امام موسی حضرت سجاد مان رجل سردن سرد بساد، یعنی یک آدم بود که زود سرما می خوردن و حضرت دستور داده بودن که از کنم که از پوستین های حجاب استفاده نشه، چون اونها مو و پشم نداره، از پوستین های عراق استفاده بشه. بعد از پوستین های عراق هم در وقت نماز خوندن حضرت می کندند و حتی لباسی که متصل به پوستن بود می کندند و بعد بدون اونها نماز می خوندن. که خب این دلیل بر اینه که افرادی که بعدن گفتن چرا اینطور میکنی، حضرت فرمود برای اینکه چون مردم عراق مستحل میته هستن و میگوین دباغ میته یعنی دباغی کردن میته، میته را حلال و طاهر میکنه. پس از این معلوم میشود که نمیتوان به ید هر مسلمانی اکتفا کرد، به دست حق با علامه که از کسی که مستحل است و حلال میشمره گوشت میتر یا پوست میتر را نمیخواید. روایت دیگری هم به همین مضمون باز وارد شده اون روایت عبدالرحمن ابن حجاج بود که درس کنم که فرمود که عرض کنم که اگر بایه خبر داد به مسلمان که این مزکاست و تزکیه شده، شامی توان مشتری او را بفروشه و بعد بگه آقا من که نمیدانم، بلی از کسی که خریدم او گفته مزکایه، و الا بدون این نمیشود اون کفش را به عنوان اماره بر تزکیه فروخت. به این دو روایت هم تمسک کردن و فرمودن به این که جائز نیست از کسی که مستحل میته است از او خرید و یا این اماره نمیتونه باشه، بلکه در سوق مسلمین برای رید ید مسلم باشه. جواب دادن از این مسئله مرحوم آقای حکیم به این که اولا روایت این یعنی یه روایت دیگر وارد شده که در اونجا فرمود کراهت داره، کان یک رحو مصحیه افعالبیس تکره السلا فی الفرا الا ما صنع فی ارض الحجاز او علمت منه زکاتون. این در باب 61 از ابواب مسلی لواس مسلی حدیث اوله. گفتن این قرینه است که تکره الصلاة یعنی خوش نداره که نماز دار در رو بخونه. بعد یه نکته علمی مرحوم آقای حکیم میگن داستان خبر بزی بسیر که علی ابن حسین سلام الله علیه این کار رو میکرده، اول سوال میکنن از حضرت زهره صادقه که آقا چی میکنید با این گوشتا. بعد داستان حضرت علی ابن حسین را ذکر کرد، گفتن که این شبهه حکمیه است نه شبهه موضوعیه، و در شبهه حکمیه امام سجاد اگر لباس را عوض میکرد این حمله بر استحباب میشه. چطور شبهه حکمیه است؟ یعنی میگه اول این بنده خدای راوی از امام علیه السلام سوال کرد از فرا، یعنی از جبههایی که در بازار انسان میخره، از حکم این جبه سوال کرد. امام علیه السلام هم بعد توضیح داد که بله جبه در از کنم که را چنینه، جبه در اینجا چنینه. میگه در شبهات حکمیه غیر شبهات موضوعی است. اگر شبهه موضوعی حکمیه بوده، خب اینه که به روایات دیگر حکمش معین کرد. یعنی اگر سؤال دقت کنید، اگر سؤال راوی از شبهه حکمیه بوده، یعنی سؤال میکرده از اینکه حکم فرا و پوستینی که از بازار خریده میشه چیه؟ امام بعد داستان امام سجاد را نقل کرد، میگه خب در شبهه حکمیه با اون همه روایاتی که فرمود اگر از ید مسلمان خریدی، اگر از سوق مسلمان خریدی محکوم به طهارته، پس حکم فرایی که از بازار خریده میشه معلومه که حکم طهارته، حکم نجاست نیست. بعد اگر شبهه موضوعی باشه، یعنی ما یه فرایی میخریم اما این فرا مردد بین فرا میته است و فرا غیر میته، احتمال میدیم این فرا مسلماً مردد است بین این که این پوستین از گوشت میته ساخته شده باشه یا این پوست از گوشت مزکا ساخته شده باشه. اگر شبهه موضوعی بود، بعد امام علیه السلام به داستان علی ابن حسین سجاد اشاره میکنه، این در بینه که در شبهه موضوعیه باید احتیاط کرد و مثل که امام سجاد همین احتیاط را میکرد. اما میگه با توجه به مصحح حلبی که میگه تکره الصلاة، این معلوم شود که شبهه سؤال حکمیه بوده، و اگرم برفرض شبهه موضوعی بوده کراهت داره، نه اینکه حتما متعین باشد که انسان در لباسی که از بازار کوفه مثلا خریده باید حتما احتیاط کنه. خب بله، چی باشه؟ بازاری که؟ نه دیگه، ببینید مدار بگم این روایت قشنگ معین کرد در شیعه و سنی فرق نمی کنه، باور مسلمان ها بود. دیدیم دیگه یادتون باشه در بعض از روایت تصریح کرد به اینکه این غیر عارفه، شیعه نیست. یا در اون روایت عبدالرحمن ابن حجاج گفت که از همین بازاری که اینو که اسمشون مسلمانه، یعنی معلوم بود که مراد ایشون سنی هستن، من میرم از اینجا جلسه خانه حضرت فرمود بخره سوالم نکن. بنابراین پس معلوم که در این جهت فرق بین بازار شیعه و سنی نمی کنه. اما بازاری که مختلفن باز فرمود اگر اکثر مسلمان هستن کافیه. اما اگر بازاریست که ما در یهودی می خریم یا نصرانی می خریم، نه، در صورتی که از یهودی یا نصرانی خریده بشه تصریح کردن به این که نه، در این صورت محکوم به نجاست و حکم به طهارت او نمیشه. خب این اماراتی بود که فضلا در رابطه عدرت کردم. خواستم یه روایت امروز چون در نمیشته بود آزا کرده بودن که یه تذکرات اخلاقی هم به عزیز دوستان برسانیم. این روایتی که معروفه که جنادده که آمد خدمت آقا امام حسام الله در لحظات که حضرت مشغول قی کردن بود کذا بعد اذن یبن رسول الله، حضرت فرمود یا جناده اعمل لدنیا که انک تعیش و ابدا و اعمل لآخرته که انک تموت و غدا، برای آخرت اونطور کار کن و زندگی کن که گویا فردا میمیری. خب حالا اگه بناشید که ما همه مطلع باشیم که فردا دیگه مرگمون میرسه چیکار میکنیم آقایان؟ خب ما که معتقدیم به معاد، معتقدیم به قیامت، مسلمن اگر ما مرگمون را بدانیم متیقنه، هرچی رد مظالمی بگردنمون هست سعی میکنیم در اسرع وقت ادا کنیم. اگرم نشود حتما وصیت میکنیم، یک وصی محکمی را طلب میکنیم و از او خواهش میکنیم و تقاضای اجازه میکنیم که آینده در اول فرصت اجرا کن. عرض کنم حضورتون که خدا رحمت کنه مرحوم همین آیه علامه حسینی، همین علامه تهرانی که یک کتابی در معاد شناسی نوشته، در اون کتاب معاد شناسی داستانی نقل میکنه که یک ملا جعفر نامی بوده در بابل در کدام منطقه مازندران. این خیلی آدم زاهد پاک همش تمامی بوده، خیلی فوق العاده. بعد از مرگش خواب دیدن، بعد از چند ماه گفت من الان در گرفتار حسابم. چه حسابی؟ یک مثلا نیم قرانی مورد شک بوده به اون کسی، من به این آقا نفر داختم، شما رو به خدا دست و مبرامتون برید این رو به هر رو کنید که من از این شهر نجات پیدا کنم. این آقای از کنم حضور که از این کسی رفقای ما که رئیس نیروی انتظامی هم بود، نامی که از قول آقای آس احمد آزاده مرحوم امام که ایشون بعد از فوت مرحوم امام خیلی هم نگران بود، فوق العاده هم گریه میکرد و بیتابی میکرد. بعد آقا را خوابش دیده بیده شبی سال کرده بود آقا چطوری اونجا وز؟ ایشون فرمود که احمد اینجا خیلی مشکله، خیلی کار سخته، حتی دست من که تکان میدادن بازخواس کردن که برای چین تکان میدادی. خب کسی که بدانه که تموت و غدا مسلمه که وظیفه چیه، چکار میکنه، سعی میکنه که در اولین فرصت خودشو از مظالم نجات بده. این هم که آقایون مرگ وقتش معید نیست، خدا هم در قرآن میفرماید لا تدری نفسون به ای ارزن تموت. اینه برای همینی که این حالت نگرانی رو در ما ایجاد کنه که آقا نمیدانی که تا فردا زنده است یا نه، بیا و خودت رو از مظالم پاک کن، بیا و خودت رو از گناهان استغفار کن و توبه کن تا وقتی بر خدا وارد میشی صفریت نباشی و حامل مظالم نباشی. این جملهش خیلی روشنه. بعد جمله دیگر که به عمل دنیا که انک تعیش و ابدا، بسیاری از اوقات من دیدم آقای این را بد معنا میکنه، میگن برای دنیا اونطوری بکن که توی یعنی کارت را محکم کن، ساختمان های محکم بساز، نمیدانم دکان اینچنین معمور بکن. کسی که میخواد همیشه در دنیا زنده باشه چیکار میکنه؟ کسی که حتی میخواد 50 سال زندگی بکنه میگه ما این 50 سال باید بهترین وضع زندگی کنیم، باید از ما خوش باشیم، خود ما به فرزندانمون خوش بگذره الی آخر ذلک. این به این صورت تفسیر میکنن، نه این حرف غلطیه. و عمل دنیا که انک تعوش ابدا، یعنی دل و پس انقدر نباش برای دنیا، انقدر خودت را حس کنم که دعا و دریا نزن برای دنیا، هم شد نشد نشد فردا میکنی، انقدر حس نزن. معنای این جمله اینه که برای دنیای خودت که تو خبر داری، مثل که تو فردا هم هست، پس فردا هم هست، 10 سال دیگه هم زندگی میکنی، 20 سال دیگه هم زندگی میکنی، کسی که مطمئن کارش فردا هم هست، پس فردا هم هست، اینقدر امروز دیگه عجله نمیکنه، از نماز اول وقت باز بمانه، از نماز جماعت باز بمانه، یا از روزه باز بمانه، یا ده ها اونهای دیگه ای که بر خاطر همین که ما عجله میکنیم در کار، از بسیار از واجبات و مستحبات باز میبینیم، بلکه حتی گاهی مرتکب گناه هم میشه، میگیم ای میدارم مثل همون که عمر سعد گفت و اگه بنا شد معلوم شد رو قیامتی هست، بعد میریم و توبه میکنیم. اینطور نباش. عرض کنیم یخی رفتیم در این پای خیابان، میخواستیم یک چیز بخریم، اسمش چی؟ همین اینا که آب توش رد میشه چی میگن؟ بله، از این هایی که آب از توش رد میشه چی؟ بابا این از کنم که لاستیکی هست که از توش آب رد میشه؟ نه آقا این چی میگن اسمش یادم هم؟ از اینه که آب وقتی میزنی سر شیر که آب ازش توش رد میخواد بشه، پلاستیک هم هست مادهش، از این میخواستیم بخریم. این آقا افتاده بود نماز مخواست بخونه، از این نماز جماعت که نرفته بود میخواد توش مقادش بخونه، تا ما رفتیم ول کرد نماز رو، مشغول شد به کار ما و به قیمت گذاری و نفهم کرده، اینقدر نماز رو تغییر نداد تا کما رو برقر در آمدیم بیرون. اینجا امام میفرماد و عمل دنیا که انکه تعیش و ابدا، اونطور زندگی بکن که عجله نکن، اینطور نباشه نشد نشد امروز فردا انجام بدیم، فردا نشد. خدای متعال را و واجبات خدا، مستحبات الهی و هر نماز را ملتزم باش و فکر نکن که از دستت میره، نه که انکه تعیش و ابدا، اینطور زندگی بکن و خیالت باشه که انشالله باقی هستی و مین به دنیات میرسی، چیزی ازت فوت نمیشه، اگرم فوت شد چیز مهم نیست، از دنیات چیزی فوت شده، از دینت، از آخرتت، از دستورات خدایی چیزی ازت فوت نشده. این یک درسی هم برای ما هاست. خب ما به حمدالله در مسیری داریم کار میکنیم که انشالله برای آخرته، چون برای آخرته و عمل لدن لآخرته که انکو تموت و غدا، نگو آقا حالا 10 سال تحصیل باشه، 1 سال بعد میخوانیم، 2 هفته بعد، ایام دیگره تابستان بیاد میخوانیم، نماز شب حالا نشد انشالله سال 7 هفته بعد میخوانیم، یه ما نه ماها وقت را غنیمت باید بشماریم، چون ما مسیرمون مسیر خدای متعال، مسیر آموختن فقه و دراس آل محمد سلام الله علیهم هست، بنابراین این را باید مقتنم شمور که فرمود یا ابازر اقتنم الفرس انها تمر مر الصحاب، والحمد لله والسلام علیکم و رحمت الله.